بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم استاد موسوی، جلسه 88، 16 اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعلنا من فرج و جعلنا من خیر اعوانه و صالح و مستشهدین بین یده. خب یه نفر مشخص این ادامه بحث رو ارائه کنم دیگه. بله یه عده‌ای که رفتن به سمت امتناع و یک بیان‌های مختلفی دارن. یکی از بیان‌ها بیان محقق خراسانی بود، خب که ایشون گفتن که محال اجتماع دو تا لحاظ عالی توی لفظ واحد. خب ایشون ما دو تا وجه داریم، دو تا وجه برای این ملازمه محال بودن میتونیم تبیین کنیم. یکیش اینه که فنا رو بیاریم، بگیم آقا لفظ فانی در معنا میشه، لحاظش هم طبیعیه و دو تا لحاظ طبیعی عالی اصلا ممکن نیست. ثانی هم فکر کنم اون
لفظ رو دو بار لحاظ کنیم. فاشتمال لحاظان عالیان فی، پس اینجا چه اتفاق میفته؟ انگار داریم لفظ که عالیت داره برای ما نسبت به معنا دو بار داره لحاظ میشه در معنا. و بیان استحالت اجتمال ما فی، حالا این چجوری مستعید میشه؟ هوه ان تشخص ملحوظ به ذات انما هوه به لحاظ. این که ما بیاییم چجوری ما ملحوظ رو به ذات میشه انگار تعیون بدیم و ما متمیزش کنیم از معنای دیگه، این که دو تا لحاظ متفاوت بکنیم، یعنی دو ملحوظ زمانی به ذات با هم دیگه متفاوت میشن که دو لحاظ متفاوت داشته باشن. کما ان تعیون لحاظ بالملحوظ. اینجا شده اون دفعه.
خب اول از همه ظهور بگیم معنیش چیه؟
ظهور قفلت میشه دیگه.
خب واحد منها یعنی واحد از چی؟
لفظ و معنا.
نمیشه همزمان هر دو تا رو لحاظ کرد دیگه. یعنی اون چیزی که مورد ملاحظه قرار میگیره یا لفظ یا
نه. الان فکر کنم داریم که اگر یکیشو لحاظ نکنیم باعث میشه که استعمار دفتن میگه دوتاش باید لحاظ بشه.
خب پس چطوری ایشون داره هم لفظ رو لحاظ میکنه هم معنا رو که بعد هر دو تا میگه دوتا لفظ نمیشه؟
و فکر کنم بعد در استعاره اونجا رو همین میبره دیگه، احتمالاً همین بره که نمیشه، میگه هم لفظ هم معنا باید لحاظ بشه، لفظ دو بار باید لحاظ بشه، معنا دو معنای انگار تمیز از هم یافته باید لحاظ بشه چون دو معنای این باید یه لفظه. بعد حالا اینجا میگه که این ملحوظ که معنا باشه، حتی معنا شاید لفظ هم باشه، شاید اهم مضمون باشه، ولی تو صرفا اول معنا میگیم که راحت‌تر بشه. میگه چجوری این دو معنا به ذات از هم متمایز میشه؟ ما دو لحاظ متفاوت کنیم، دو لحاظ متفاوت دو ملحوظ متفاوت میاره.
الان ما در مورد لفظ داریم صحبت میکنیم دیگه و به تبع اون دو لحاظ از معنا و دو لحاظ از لفظ. خب ایشون همون اولش نقطه‌ای که باید بگه رو گفتش که آقا با اگه میومد بحث فنا رو مطرح میکرد، گفت آقا لفظ فانی میشه، ما فقط معنا رو داریم میبینیم، لحاظ نمیتونیم بکنیم هم لفظ و هم معنا رو در آن واحد. خب معلوم بود آقا ایشون لحاظ یک امر به چی میدونه؟ یک امر تکسلولی میدونه، یعنی شما به یک چیز میتونید توجه کنید، نمیتونی هم به لفظ توجه کنی هم به معنا. ولی وقتی که ایشون خودش میگه آقا باید هم لحاظ لفظ کنی هم لحاظ معنا، یعنی دو لحاظ واحد همزمان میشه کرد. خب حالا بریم جلو ببینیم شما چی میخوای ادامه بدیم. میگه شما چطوری بعد توی این مورد بحث ما دو تا لفظ و دو تا یک لفظ رو دو بار لحاظ بکنیم و دو تا هم لحاظ معنا دارید، یکی این معنا یکی اون معنا. خب الان تشخص ملحوظم به چیه؟ به لحاظ بشه که لفظ بشه. آقا شما یک بار این لفظ رو وقتی دوبار این لفظ رو لحاظ کردی، یعنی دو تا ملحوظ داری، هل لحاظی یک هل ملحوظی به تبع اون لحاظش شکل میگیره، پس هل لحاظی یه ملحوظی داره.
فرداشتم اللحاظات
فی شیء واحد، حالا اگر ما دو لحاظ در شیء واحد، پس مشغل که کمانه تعین اللحاظ بالملحوظ یعنی چی؟ آره؟ آه دوستان اینو فهمیدن؟ یعنی ما بخوایم ملحوظ بعد نگاه کنیم، آقا من نگاه نکنیم به این ماجیک خارجی، من یک لحاظی میکنم اینو، خب به عنوان یه ماجیک یه لحاظی میکنم اینو به عنوان یه جست مثلا دوباره این مورد توجه قرار میدم، یه لحاظ میکنم به عنوان یکی از اموال مؤسسه، دو تا لحاظ کردم، الان یه بار دارم در مورد این صحبت میکنم، یه بار دارم در مورد این به عنوان یه پدیده اقتصادی صحبت میکنم، هر لحاظی میکنم از ذات خاص خود شده، دو بار به این توجه کردم. خب ولی لذا ملحوظ من دو تاست، به خارج نگاه نکنید، به عالم لحاظ نگاه کنید. خب
فایزشته من لحاظان فی شیء واحد، این در لفظ اگه دو لحاظ در لفظ بکنیم چی لازمه میاد؟ یلزم ان یکون الشیء شیئین، عملا شما داره میگه این شیء واحد که لفظ باشه دو شیئه، چون دو لحاظ داره میشه، چون گفتیم تشخص ملحوظ به لحاظشه، و موجود موجوده و لفظی که موجوده دو موجود میشه، و به عبارت اخرى ان العلم و المعلوم به ذات شیء واحد ذاتن. و لحاظ الشیء هو العلم به و تعلق العلمین بالمعلوم واحد مستلزم به کون الواحد اسنن و المعلوم معلومه.
واضحه دیگه، از اینجا بعدش داره تکرار میکنه دیگه، میگه آقا دو تا لحاظ نمیشه کرد در مورد یه چیزی، اگه دو تا لحاظ بخواد بکنی دو تا ملحوظ داری، دو تا ملحوظ هم که شما میدونی یه شیء بیشتر نداشی یه لفظ بیشتر نداشی، خیلی دیگه داره
اینجاش دیگه.
اصلا کلا شما همون اول گفتیم دیگه، دو تا لحاظ کردی، هر لحاظ یه ملحوظ، اگه به خارج نگاه می‌کنی یه ملحوظ واحده، اگه به لحاظت نگاه می‌کنی بله حسب هر لحاظ یه ملحوظ شکل گرفته. ایشون باید بگه در آن واحد دو تا لحاظ نمیشه کرد، که همون اولش با اون جمله‌ای که به کار برد که باید هم لحاظ لفظ کنه هم لحاظ معنا، خودش اینو زیر سوال بود. خب
به من منایت تزه عدم امکان الجمع فی الملحوظ بالعرض بالعدس ها لنه ها تابون الملحوظ به ذات فی اللحاظ، میگه حالا اینجا از این چی واضح میشه؟ از این واضح میشه که ما نمیتونیم بالعدس بین ملحوظ ها جمع بکنیم،
یا کنی یه ملحوظ به ذات داریم، یعنی اون جایی که لحاظ نفسی من متعلق اون شد که تابع لحاظه، یک ملحوظ بل این به ذات شد، بالعرض چی؟
اون ملحوظ
ما میگه که خارجه. خب
لنده ها تابون ملحوظ به ذات به لحاظ، میگه چرا نمیشه؟ چون که بالا گفت دیگه، گفت که ملحوظ تابع چیه؟ به ذات تابع لحاظ
یا کنی چجوری با بدینیات دارید درگی میشه؟ با ملحوظ به بالعرض من یکی بود دیگه، دو بار لحاظش کردن تو الان من الان یه پدیده واحد رو چند بار لحاظ بکنم؟
دو تا ملحوظ که نمیشه، چند تا ملحوظ
نمیشه، بلفرض چند تا ملحوظش رو قبول بکنیم که بگیم آقا ملحوظ به ذاتش متفاوته، من یه بار لحاظ کردم یه ملحوظ شده، ولی دیگه ملحوظ بالعرض که یه چیز دیگه.
فیلزم من اجتماع لحاظین فی
ملحوظ به ذات، مثل اونه یه نفر یه فرمول ریاضی رو برداشت اصلا بدونی که بفهمی چی داره میگه، همون تو داره استدلالا رو پشت هم میچینه بدونی که بدونی این معدای استدلالا چیه.
میگه پس لازم میاد من اجتماع لحاظ این فی الملحوظ به ذات کون الملحوظ بالعرض معلوم ها فی حال واحد مدتن، میگه چه لازمه میاد؟ میگه از این لازمه میاد که دو لحاظ در یک ملحوظ به ذات جمع بشه کم و ملحوظ و از طرف دیگه ملحوظ
فیلزم و من اجتماع لحاظین ملحوظ به ذات، یعنی دو تا لحاظ شما تو ملحوظ به ذات داشته باشین، یه ملحوظ به ذات رو دو بار لحاظ بکنه
و از طرف دیگه ملحوظ بالعرض ما که معلوم الحاله که واحده، خب دو بار ملحوظ میشه، ملحوظ بالعرض ما دو تا میشه انگار
دو بار
معلوم، یعنی اونه در آن واحد. حالا این تیکه آخرش خوب بود، ایشون میگه آقا تو به لحاظ واحد که نمیتونی دو تا انکشاف داشته باشی، باید با دو تا لحاظ دو تا انکشاف داشته باشی، دو تا لحاظ هم دو تا ملحوظ دارن، نمیتونی یه ملحوظ واحد داشته باشی. خب
و منکشف هم فی آن واحد انکشاف هرین، اینجا به نظرم یاد پست بشه که آقا عملا شما بدونی که در آن واحد دو انکشاف نخ داره میده برای کسی که داره استعمال میکنه و
خب ایشون پس رفت روی انکشاف آخرش از لحاظ یک مدار فاصله گرفت، بحث اول آینه بود، بحث دوم فنا بود و بحث دوم هم انکشاف بود، انکشاف و منکشف و لحاظ
بیشتر خب. میره به سمت سامع دیگه، انکشاف
الان انکشاف برای سامع، ولی کشف شما ظرفیت انکشاف هم باید پدید بیاری دیگه، یعنی من پدیده رو ارسال کردم که امکان انکشافش برای شما باشه.
انصافا خیلی جا آدم احساس میکنه که این که اون فهم حقیقی فلسفه رو، یعنی فهم رابطه خود مفهوم و مصداق، اون فهم رو که بیاری اینجا خیلی تمیز میرن
بله
و دقیق میرن، مشکلش اینه که اون رابطه اون نیست،
این رابطه بین لحاظ و ملحوظ مفهوم عالم، شما اگه تو عالم خارج یک معنا داری و یه عالم مفاهیم داری و یک عالم خارجی، علم و معلوم شما رابطش معلومه چجوریه، معلوم به ذات، معلوم به لعرض، مناسبات معلوم، آقا شما یه معلوم به ذات داری یه معلوم به لعرض داری، خب معلوم به ذات و معلوم به لعرض، معلوم به لعرض همون معلومیه که به ذات معلوم شده دیگه، یه چیز دیگه که نیست. خب البته تو بحث علم هم اینا همچنان این تقریری که دارن میکنن غلطه، چون شما نگاه کنید ممکنه یه فهمی از یک با یک لحاظ یک دریافتی از یک پدیده داشته باشی که با لحاظ دیگه دریافت دیگری از این پدیده، مثلا یه اقتصاددان یک جوری این پدیده رو قرائت میکنه که یک جامعه شناس به گونه دیگه، یا عارف مثلا یه جوری دیگه این میاد مورد بررسی قرار میده. سوال اینه این لحاظهای مختلف باعث میشه ملحوظ متفاوت بشه؟ ملحوظ بالعرض یه چیزه، اما احسن داره به عبارت دیگه شما همون پدیده رو دارید از جهات متعددی مورد بررسی قرار میدید، همه هم میفهمن، من هم میفهمم که آقا همه هم داریم در مورد یه پدیده صحبت میکنیم اما داریم وجوه متعددی این پدیده رو مورد بررسی قرار میدید، لذا من لحاظ من ملحوظم و چی؟ همون ملحوظ دارم از این وجه مورد بررسی قرار میدم، معلوم به ذات من همون معلوم به لحاظ من دارم در مورد این قلمدو صحبت میکنم، اما اون وجوهی از قلمدو رو دارم مورد بررسی قرار میدم که هویت اقتصادی داره، که هویت فرهنگی داره، که هویت ملکی داره، حقوقی داره.
خب مدرسه
ما هم هویت ملکی بوده، یعنی خیالا معنا که دیگه الان نمیگیم قلمدو این مدرسه شماست،
چون قلمدو صحبت کنم هویت ملکی این قلمدو این مدرسه شماست،
نه من وقتی به این نگاه میکنم واقعا به قندو نگاه میکنم دیگه، اون به عبارت دیگه من دارم اون حیثیتشو مورد بحث قرار میدم و تحلیل میکنم، اگه لحاظت لحاظ کاملی نباشه نمیتونی کل اون وجه رو ببینی، ولی میگه آقا من این وجه رو دارم تبیین میکنم، من این وجه رو دارم توضیح میدم، حالا بالفرض که بپذیری من این وجه این پدیده رو دارم میبینم، میدونی یه وجه این پدیده است، وجهی از این موجود واحده، دو تا چیز نیست، لذا جای نقد داره حتی اگه این بحث رو بخوام تو رابطه بین علم و معلوم بدونید، چه برسه به اینکه بخوام به اینا رو بیارم تو عالم اعتبارات. خب ادامه بدین جواب.
من جواب هو من هم ملازمه اما على تقرید الابرد هم فناموشه فدن من مراد من طبعیت لحاد لفظ به معنا امکان به معنا ان المتكلمه يتصور المعنى فينتقل من الى اللفظ معنا تصور میکنه بعد به لفظش منتقل میشه فلا نسلم قبول نمیکنیم انه یجب ان ينتقل من تصور معنیین انتقالین مستقلین الى اللفظ. خب دیگه ما اینجا قبول نمیکنیم چرا میگه فلا نسلم انه یجب که واجبه ما تصور دو معنا دو معنای مستقل به لفظ انگار برگردیم یا منتقل بشیم بل ینتقل من هما اله انتقال هم واحد ها بلکه ما از دو معنای انتقال واحدی به لفظ پیدا میکنیم نه اینکه دو معنا باشه و دو انتقال باشه دو معنا یه انتقاله کل انتقال من لازمه لشیء واحد اله مثل دوتا لازمی که به شیء واحد برمیگرده و کان الانتقال اله المنظوم غیر عالی لا یوجب الفرق
اینه
واسه اینجا شده الان لازمه به منظوم لازمه به منظوم خیلی عالی شده الان نفهمیدم
میگه این که انتقال از ملزوم انتقال الی الملزوم یه وقت از ملزوم به لازم میریم یه وقت از لازم به ملزوم میریم ملزوم به لازم انتقال چیه؟ عالیه ملزوم لوازم میده لفظ و معنا لفظ بری سمت معنا انتقال چیه؟ عالیه از معنا بیاری سمت لفظ انتقال غیر عالیه. خب یه همون طور که ما اونجا اینو گفتیم از این برم همینو میشه گفت فرق میکنه انتقال عالی غیر عالی اون بنده خدا دو تا معنا رو در نظر گرفت یک لفظ رو آورد از این دو تا
دو معنا
از تصور دو تا معنا منتقل شد به لفظ واحد
ادعاشون بود ادعای
که انتقال لازمین لشیء واحد یعنی دو تا لوازم یه شیء رو دیدی این دو تا لازم رو دیدی منتقل شدی به چی؟ آتش رو دیدی یعنی نور رو دیدی دود هم دیدی منتقل شدی به چی؟ به آتش درسته؟ دو تا لازم رو دیدی انتقال پیدا کردی به ملزوم واحد میشه؟ در آن واحد دو تا ملزوم دیدی؟ دو تا لازم دیدی ببخشید رفتی به سمت ملزوم خب از ملزوم هم میشه رفت به سمت لازم دو تا لازمش آتش رو میبینی منتقل میشه به سمت نور و دود بنان واحد میشه اصلا امام داره حقیقی توضیح میده گفت لازم و ملزوم حقیقی هستن کلا این حرف شما تو عالم حقیقت هم خیلی درستی نیست
اصلا چرا اینجا
اینجوری
بحث نمی‌کنی یعنی من کلا دارم اون بحثی که ادعا میکنه که لفظ در معنا بیشتر از یه معنامش استعمال نمیشه یه جوابی که داده میشه و یه زمانی ما لازم لفظ و معنا رو بدون موتنش بحث میکنیم خب این بحث رو میاد چرا در ما موتنه بحث نمیکنیم لفظ و معنا اگر توی ذهنه ذهن اصلا نگیم لفظ و معنا چه قابلیت هایی داره تو موتنه ذهن خب واقعا تو موتنه ذهن از آخر ما اونجایی
لفظ و معنا تو موتنه
اعتماره اونجایی که داریم استعمال میکنیم
بازا تو موتنه اعتماره
نه از آخه از ذهن من انسانی داره میاد بیرون
میگه ذهن شما یکی از عوالمیه که اعتبار توی
همون من همون اصلا عوالم ذهن من که موتن مشکل نداره بس من اینه که ذهن من قابلیت نداره دو معنای هم از دادت آن واحد جدا از هم ببینه و استعمال کنه این بحث اصلا نمیاد تو اون موتن این بحث اصلا صرفا رو داره لفظ منده
چرا میگه اون کسی که داره میگه لحاظ نمیشه کرد و لحاظ باید
نمیشه کرد این ادبیات
رقیب راجع به اون ادبیات ولی واقعیت اینه که یا کنین اینا که نمیتونم بیان بحث روانشناختی رو بکنم بعد بیان بحث فلسفی بکنم بگن انسان نمیتونه دو تا لحاظ واحد بکنه خب بعد طرف مقابل میگه آره میگه امام همی الان داره میگه چطور من الان دو تا لازم دارم میبینم انتقال شد پیدا کردم به
دیگه من واقعا چجوری غیر متکلم الان انصافا حتی اون کسی که شما الان واقعا استعمالات دو تا لازم میتونید بکنید تو شما تو ذهنتون دو لحاظ هم عرض متباین
از قبلش فکر کرده باشم آره
یعنی چه قبلش فکر
کرده ایشون داره همین میگه میگه اول دو تا معنا رو در نظر بگیر ها دو تا معنا رو در نظر بگیر منتقل میشه به لفظ واحد بعدا میتونه از لفظ واحد بری به سمت دو تا معنا
ایشون با خاطر هر دو معنا طولی هم نیست واقعا چجور شما غیر از قرآن که خدایی حتی تو معصومین هم
جدیم گفتم که بابا شاید چند جلسه قبل نبودیم
نه باش شد چه آجا اونها حالا جلسه پیش رو نبوده استثنان
ولی شاید حالا اون کلی تحلیل جلسه پیش که استثنان نبودیم دقیقا ما در مورد همین صحبت میکردیم به این که دو خط بیشتر پیش نرفتیم من میگم که کلا جلسه به بحث در مورد همین
بوده من گوش میدم آجا شاید آجا من با استاده اصول هم وزن شاید آجا پدیده
که شما دارید در امریکا دو لحاظ متواین نمیبینید ما دیروز واقعا جلسه قبل دقیقا رو همین نقطه بودیم نمیدونم حالا دوستان صداعت میشید اصلا دقیقا به خاطر همین اشکال ما واستادیم
این همه میگن همطوله
نه الان همون رو بحث کردیم آقا باشتیم برای جز منتقلی خود ایشون بود ولی حالا جلسه بعد از دیگه گوش دادیم دوباره سوالاتون رو ما در خدمت حالا ما الان فعلا ایشون فعلا ما بریم سراغ همین نقد ابراهیم اینا الان یه تقریبی دارن میکنن از رابطه لحاظ و ملحوظ و اینا میگه بابا این اصلا کلا اینطوری نیست حالا واقعا اینطوری نیست ارتباط بین دو تا لازم و ملزوم اصلا اینجوری نیست که شما تصور میکنید از دو تا لازمه میشه به سمت ملزوم و واحد رفت از ملزوم میشه به سمت دو تا لازمه رفت هیچ فرقی هم بین این دو تا نیست حاضر حالا متکلم سامه چی؟
و اما سامه فیقون و انتقال این من اللفظ الى المعنا و امکان اللفظ آلی از منظورم به و المعنا مقصودم به ذات میگه سامه هم انتقالش از لفظ معنا هرچند که لفظ آلیه و معنا مقصود به ذاته دارا کلا بحث اسم اصلا سمت سامه نیست دار انتقال لفظ اصلا سامه ممکنه صدها معنا در اونجا بفهمه
نه
اصلا
اینجا نه چه به سر سامه ما بده اصلا سامه که هیچ چی سرش بحث نداره نه دیگه اون میگه منکشفم پیان واحد انکشافه این
نه همون بحث اونجا اولا همین بود این انکشاف واحد مال تغییر ثانیه تغییر پای بعدی میاد تغییر ثانیه تغییر اول اصلا سر سامه نیست
بالا که تغییر شده
نکرد بالایی که هر دو اما تغییر اول میشه احد ماه اول که دادن هنوز احد ماه اول رو توضیح میده دیگه تغییر اول
ولی چون تغییر اول جدا نشده راست شما
نه اصلا قائل نیستن سامه اینجوری ها اصلا سامه اصلا نه چون دیدین یه جا اصلا کفایه یعنی بگن سامه دوتا معنی و محاله بفهمه
اصلا کلا مطلق بحث میکنن
نه اصلا واقعا استعمال میگه جاده متکلم رو مستعمل رو نمیگن اصلا
نه اشکالی که دارن میکنن میگن لفظ وقتی فانیه در معناست خب
یعنی من نه اشتراک رو قبول کنه آجا اینجوری باشه اصلا اشتراک قبول میکنه اینایی که اگر بگن در جانب سامه هم فهم نمیشه نباید قبول بکنن که اشتراکه در صورت اشتراک قبول به معنی اجمالی هم قبول میکنن
نه میگه مخفی که سامه یک لفظی رو میشنوه در دل یک جمله یک معنا میاد تو ذهنش دو تا معنا رو انتخاب
میکنه تو کفایی که اینا نمیگه میگه استعمال جانب متکلم معلوم مزفر جوان متکلم میگه شایسته
نه همه حتی کلا بحث در مورد متکلمه در این بحثی نیست ولی استدلالی که این آقایون دارن میکنن چی داره میگه میگه آقا لفظ فانیه این استدلال شما در مورد سام و متکلم هر دو بکنم میخواد بگه توی جانب سوالی نه به نظر شما در استعمال لفظ در اکثر معنا واحد توی جانب سامه هیچ مشکل رو پدیده میاره
اصلا تو جانب سامه اصلا بحثی نیست تو جانب سامه
نه بحثی نیست مشکل پدیده میاد دیگه یعنی یک لفظ از یک لفظ من به دو معنا میتونم منتقل بشم من سامه
من دو معنا منتقل میشم ولی یه معنا
دارم باید باید بگم که بر مبنای همین فانی شدن لفظ در معنا منم حق ندارم به دو تا معنا منتقل بشم استدلال فنا میگه وقتی که من لفظ و فانی کردم من سامه یا کنید یه وقت هست شما لفظ و
فانی نمیکنم کیدش
اینه
که من فانی نمیکنم
لفظ هست شما یه بار لفظو به کار میبری تو معنایی که خودتون در نظر گرفتین فانی کردین منم یه بار لفظو میشنوم و فانی میکنم تو معنایی که میفهمم پس فنا هم از سمت شما هم از سمت من چجوری لفظو دارم فانی میکنم در دو معنا اگه شما سمت منو بپذیرید خب اگه سمت منو بپذیرید که من میتونم لفظو فانی کنم در دو معنایی که ملحوظمه استدلال دوم اول هر روز این سوال میره
یا سامه رو میگید که من چه نسبتی متکلم میتونم بدم بله یه معنا باید نسبت بدم خب یا سامه که اصلا در
نه نسبت متکلم بزنید که من میتوانم برای یک لفظ واحد دو تا معنا در نظر بگیرم وقتی که دارم میشنوم دو معنا تصور کنم دو معنا لحاظ بکنم
دو معنا رو من اینجا هم یک پارچه کنم
هر کاری شما اونجا بکنید منم موقع تکلم همون کارو میکنم هر کاری بکنید
نه اصلا میگم جانب استعماری که من دارم به کار میبرم، من اینجوری هم من ممکن دو مدار یکی بفهمم اینجا.
نه عرض بخوام بگم این استدلاله چرا داره میاد، عرض بنده اینه، شما هر توجیهی که بکنین برای این که اون کسی که شنیده از اون لفظ رسیده به دو تا معنا و اشکالی نداره، همون توجیه رو من میکنم برای اون کسی که، چون لحاظ دیگه، لفظ رو لحاظ کردی در دو معنا، منم میگم همون که همون کاری که شما موقع گوش کردن لفظ رو فانی کردی در دو معنا، منم موقع استعمال فانی میکنم در دو معنا، میشه؟ لذا اون کسی که میگه فانی میخواد بگه چه موقعی که تکلم داره میکنه، چه موقعی داره میشنوه.
اشتراک چجوری درستش میکنه؟ جایی یک واحد متوادف
میگن دوباره دو تا لحاظ کاملا مستقله.
اینو واقعا اینو میگن اصلا همین طرف سامو نمیگن، نمیگن دو تا لحاظ، میگن معنی یه پارچه.
نه نه نه
اینا توی متنش هست، میگه معنی یه پارچه.
نه
میگه معنی یه پارچه، میگه اصلا اینو من دارم، اینو من اشتراک لفظ قبول دارم.
نه اشتراک لفظ میدونم قبول داره، ولی
لازمش میکنه اجا لازمش
چیزی درست، یه معنی یه پارچه بین سه تا شیر شما درست کن.
نه یه یا یه معنی یه پارچه میشود یا اگر نشود کلا نمیشه دو تا معنا فهمید.
آقا من سوالم اینه، شیر، شیر پاکتی، شیر آب،
شیر. من میگم شیر، الان من به شما میگم شیر، شما چی میفهمید؟
نه چی میفهمم بذار کنار.
نه چی شما الان سامه چی منتقل میشه؟
سامه رو بذار کنار، شما الان یه استدلال دیگه داری میکنی.
شما دارید میگید،
شما میگین آقا اگر که این آقایون اگه این حرفو بزنن اشتراک دیگه نباید بپذیرن. آفرین. سوال من اینه که این آقایون اشتراک شما میگه اینجوری تحلیل میکنن که یک معنای یک پارچه.
نه.
من میگم این معنای یک پارچه رو بین شیر آب و شیر پاکتی و شیر جنگل به من نشون بده که معنای یک پارچه.
گفتم اونجایی که نمیتونن دو معنا رو از هم تفکیک، مثلا من میگم شیر رو بیا، برو یه شیر بخر. اینجا نمیدونم کدوم شیر منظورشون بگه.
خب بس دیگه رفتی به اشتراک لفظی نداره. اشتراک لفظی، اشتراک لفظی یه بحث وضعیه. در وضع، پس در وضع ما نمیتونیم یک معنی یک پارچه همیشه درست بکنیم. در وضع.
در وضع کجا نمیگم، در مستعمل میگم.
آفرین. در مورد استعمال پس اومدی تو محل بحث ما. پس اون تو اشتراک لفظی نیست. اشتراک لفظی رو شما قبول دارین، منم قبول دارم. تمام.
اون مقدمه قبول کردین.
تمام. اون که الان قبول کردین. بذاریم کنار. الان دعوا سر استعماله. سوال اینه. من دارم لفظ مشترک و لفظی رو دارم استعمال میکنم در اکثر معنا واحد. خب چه منی که دارم استعمال میکنم، چه شما که دارم میشنوید. سوال اینه، این آقایون هر تحلیلی که بخوام بکنم، هر تحلیلی اگه داره طرف میگه لفظ فانیه در معنا، این لفظ رو هم موقع استعمال باید بگه فانیه، هم موقع شنیدن. موقع شنیدن چجوری میخواد جدا بکنه؟
موقع شنیدن بستگی داره. اینا اگر به یه معنای پارچه میرن که میگه معنی مجمل میشه، اصلا اجماع همینجا اصلا موقف اجمال موقفیه که صامت از اجماع میفهمه دیگه. ده تا معنا از شما فهمیده ولی نفهمیده کدوم نسبت بدین دیگه.
نه در آن واحد سوال اینه، این که متکلم مرادش چیه رو بزنیم کنار. مثلا معنای مراد متکلم رو بزنیم کنار. من چی فهمیدم؟
اجماع رو تحلیل کنید. اجماع چه رو؟ اینجا نه هیچ وقت اجماع رو داخل بدوید تحلیل شما. الان اجماع چه موقفی رخ میده؟ صامت در جهت صامت.
اجمال اونجایی رخ میده که صامت نمیدونه متکلم چی اراده کرده.
احسن. من میگم اونجایی که
داره. آفرین. من میگم باسته قبل از اون نقطه. بیا قبلش. خب؟ قبل از اینکه بخوای نسبت بدی. من در آن واحد که این جمله رو شنیدم هر دو معنا رو فهمیدم. هر دو معنا رو لحاظ کردم.
متباین فهمیدم یا هر دو معنا؟
اصلا تباین و غیر تباین. اصلا آیا میشود از یک لفظ واحد منتقل شد به دو تا معنا هم در آن واحد؟
اون دو معنای متقاید واقعا نمیشه دارم واقعا دو معنای متقاید در آن واحد در زندگی روزمره یه بار اتفاق نمیشه.
حتی موقعی شنیدن، حتی موقع آفرین امام هم بر همین رد میکنم. تمام. مرحبا مناصر. شما داشتی میگفتی آقا بحث هیچ کدومه، هیچ کسی قائل نیست موقع شنیدن نمیشه منتقل شد به دو تا معنا. دقیقاً الان گفتین همین. نه
الان تفکیک میکنه.
الان شما حرفتون با چند قبل
میگم امام از اون لازمه ای که داره میگیره اگر داده میده زیرا به اجماع رو متوادف رو بزنه، چون معمولا بعضی اینجوری میزنن. اصلا ما همچه قائل نیستم.
نه اصلا فعلا بذاریم، من بعد ترادف میکنم. سوال خیلی واضحه. عرض بنده اینه، هر کسی که بخواد لفظ فنا رو به کار ببره، استدلال اول میاد ان الاستعمال هو جعل اللفظ فانيا في المعنى فيكون لحاظه تبعا للحاظه. خب هر کی اینو بگه، شما میگید پس امام اشکال شما اینه که این که در مورد استعماله. خب سمت کی هم هست؟ سمت متکلمه. اصلا کسی در مورد صامه بحث نمیکنه که امام اومده دوباره میگه و اما جانب الصامه. خب عرض من این بود که هر حرفی که سمت متکلم بزنی سمت سامه هم بعد همون رو بزنی. شما بودیم نه طرف ممکنه سمت متکلم قبول نکنه ولی سمت سامه قبول کنه. من عرض کردم سمت سامه هر حرفی بزنه مجبور سمت متکلم هم بزنه و کسی که داره میگه فنا قطعا سمت سامه هم نمیتونه قبول کنه و خود شما هم گفتین اصلا نمیشه سمت سامه قبول کرد.
دیگه نسبت فهم
بودن
نه نسبت دادن.
من دوستان
به شما ممکنه این
چهار تا معنی نه نسبت دادن اصلا بذاریم کنار الان ذره لحاظه. ما الان موقع لحاظ کردن یه بحثه، لحاظ میشه کرد یا نه؟ یه وقت میگه آقا من بعد از اینکه لحاظ کردم لعنی ها اصلا میخوان اصل لحاظ رو زیر سوال ببرن، میگن اصلا محاله دوتا معنا. طرف میان الان طرف منظورش این بود که برو شیر پاکتی رو بیار یا برو اون شیر آب رو بیار توی چیز، شیر پاکتی رو بیار توی یخچال یا برو شیر آب رو بیار توی جعبه ابزار، اون شیر رو بردار بیار. بعد طرف میگه که خب شاید هم هر دو منظورش بود. نه بابا هر دو دیگه قطعا منظورش، حال معلومه که هر دو منظورش نبوده. خب بیا این بوده یا اون بوده، ولی نکته اولی اصلی اینه آیا من وقتی که شنیدم شیرو بیار به هر دو منتقل شدم؟ بله به هر دو منتقل شدم. پس ممکنه، ممکنه دیگه، ببین بس ما سر امکانه.
مثلا همین انتقالی که میگید و اینا میگن اگر اینجا منتقل شدی اجمال منتقل شدی نه متوایل.
اصلا کلمه اجمال رو شما خودتون گفتین، اجمال ما اون موقعی مواجه میشیم باهاش که نمیدونیم مراد متکلم چیه. قبل از اینکه مراد متکلم باشه من انتقال پیدا کردم به هر دو معنا. اگه انتقال به هر دو معنا پیدا نکنم که به قول شما اجمالم پدید نمیاد. باید ذهن من برسه
به دو معنا به صورت متوایه یا انتقال.
مثلا
شیر رو
بیارم چه
متوایه، هم شیر جنگل و هم شیر خوردن واقعا.
نه اگه شیر جنگل اینجا زمینه شده باشه، هم شیر خوردن هم شیر آب. من زمینه اینو داره، فرض بکنی زمینه اینو داره که هر خب اینو بگه، زمینه اینم هست که اگه نه اجمال پدید نمیاد. اگه نه داره میگه آقا اینجا که شیر جنگلی وجود نداره منظورش هم شیر آبه، یا منظورش چیه؟
نه اونجا که
درینه داره میفهمونه انصرافه. تمام. اگر که زمینه این وجود داشته باشه که هر دو اینا رو میتونه اراده بکنه اجمال پدید نمیاد. زانینه اون لحظه که برو شیر رو بیا بعد بتونه منتقل بشه به هر دو، وگه نه اجمال پدید نمیاد.
ممکنه دوتاش منتقل بشن با یه معنایی که واحد
تصویر مفهم، با یه لفظ واحد،
از دو تا تصویر معنای مفهم،
با لحاظ واحد
یه معنای مبهم ساختم.
نه معنای مبهم ابهامش توی انتقالش نیست. واضح واضح میدونی شیر، واضح واضح میدونی شیر پاکتی، واضح واضح میدونی شیر آب. اما ابهام کجاست؟ ابهام اینجا که نمیدونی این اینو خواسته، دقیقاً اینو خواسته یا دقیقاً اینو خواسته. هر دو معنا واضح واضح و شفافه برات. یعنی اون موقعی که از این لفظ رفتیم رفتی به سمت یک معنای کاملا واضح. فقط سوال دینه این معنا رو خواست یا اون معنا رو خواست. این ابهام اینجاست که مراد متکلم چه بود. حالا سوال اینه آیا امکان داره متکلم هر دو لحاظ بکنه همینطور که من الان همزمان هر دو لحاظ کردم؟ اینا میخوان اصل امکان زیر سوال ببرن. ما میگیم آقا جون بله علل قاعده وقتی که اینو بشنوی میگه آقا نمیدونم مراد متکلم اینه مراد متکلم اونه، ولی شاید هم هر دو رو در نظر میگیره. آره شاید
منتقل شدن
بشه،
منتقل شدن
به هر دو معنا.
واقعا نهایتا یک معنای مبهم و مبهم تو ذهن
من. یعنی چی یک معنی مبهم و مبهم؟
نه شیر رو بیار کامل، من یه شیر که میاد
مبهم میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا اینقدر غبار و اینقدر اینجا باشید، اینقدر این روش روی این شیشه اینقدر غباره، من اون برش نمیبینم. این میگم مبهم. فرق مبهم با مجمل اینه توی مبهم شما اساسا تصویری رو نمیبینید، توی مجمل تصویر میبینید، انتخاب نمیتونید.
حالا من میگم تو بخاطر میگم اونا نبرید سر اون اراده که مجمل بسن ابهام. من میفهمم وقتی گفت شیر دیگه گلمون نگفتن، ولی نمیفهمم کدوم شیر بود. حتی تو انتقال ازن تو اراده شو میگم شیر رو بگم واقعا معنی ابهامی ابری
نه ابهام نیست، نه ابری نیست، هیچ ابری وجود نداره. دو تا تصویره کاملا واضحه، یک شیر آب من الان رو میز میارم میذارم میشه که شیر آب میذارم، شیر تصور رو بکنی این شیر هم میذارم یه تا قبل از
شیر. من این رو دیدم
دیروز،
شما چی
رو
میتوزه؟ من این رو رفتم دیروز دیدم.
من واقعا همه اینا رو احتمال میدم.
نه احتمال تو ارادهش.
من اگه زبان
معنایی که منتقل میشه به ذهن
شما داره توش خیلی
چی؟
نه این رو بیا، اومدم دیروز این رو دیدم، اش کاری ندارم خودمون.
نه شما، من شما رو بزنم کنار چون دیروز شما، دیروز شما و اینا خیلی تاثیر داره. شما دیروز کجا رفتین؟ یک جمله ای رو من توی متن ادبی الان آوردم بیرون، رأیت عینا. خب شما نمیدونید من این جمله رو توی شعر آوردم، از کجا آورده؟
حالا من به این چی منتظرم؟ چون برای
به همه معانی
نه واقعا به صورت متباین واضح، یعنی
اگه من واقعا
جاسوس اینا واقعا متباین،
اگر من واقعا دو تا مقدمه رو تکرار کنم، اگه من واقعا حضور تامی در زبان عربی داشته باشم، یعنی همین این معانی برای من حاضر باشه، مثل حال الان ما نباشه که عینی که میگه فقط چشم بیاد به سختی جاسوس میاد تو ذهنم. دو، اگه همه این معانی واقعا مشترک لفظی باشن، یعنی چی؟ یعنی یک معنا معنای حاشیه‌ای نباشه، یک سری معانی معانی متنی. آره، اگه همه اینا در آن واقع باشه، مثل چی؟ مثل شیر آب، عین رو بذار کنار، شیر آب و شیر پاکتی. من الان هیچ مثال دیگه رو قبول نمی کنم،
چون این دو تا مثال، چون که آقا شیر کلمه تو عربیت فارسی ما اصلا معانیشون مترادفای اشتراکی نداره، ما همش ارتباط معنایی ندارن به کار بردیم. خب
بله، من اصلا همین
رو میگم، یه پاچه میگه شیر تو با شیر جنگل یه پاچه نمیشه، خب من نمیتونم استدلال
کنم. من میخوام همین مثال رو بزنم، من میخوام یه چیزی رو بیارم وسط که امکان این که شما یک تصویر واحد مبهم داشته باشی نداشته باشی و سه تا تصویر داشته باشی.
حالا من هر مثال بزنم شما میگید دلمقا میشه، میگم خب شما یه مثال بزن دلمقا میشه رأی تو عینن. الان من
این مثال دادم دیگه، رأی تو شیرن.
نه شیر نگیدم،
بگید
الان
رأی
تو عینن. الان حدیث بخونید میخواید فاطر استنباط کنید،
تو هم حدیث بشم.
من میگم رأی تو عینن،
حتی ما در اون الان بحث به حدیث داریم، الان میخوایم بگیم همچین چیزی ممکنه یا ممکن
نیست؟
ممکن است نه،
من میگم تو متن زن واحد شد پایین داده، وقتی میگم تو زن در آن باید دو معنای متباین واضح هستم اونا تو زن
نه ممکن شد.
یه مثال اگه خود متکلم مثلا میاد میگه آه شیر خیلی خوب است، خب اصلا شما طرف میگه بچه ما میگه کدوم شیر داری میگی؟ میگه من هم شیره
نه کدوم شیر میده معنای اراده، اون معنای چی منتقل شده برسا
باشه، این رو چه اراده میکنه که شما به چی منتقل بشی و این که به شما به چی منتقل بشی؟ اون میگه من هم شیر خوردنی رو دارم،
نه
من شیر آب میگه،
نه در اون واژه
من انجام رو دارم میگه، همزمان میگه هم شیر خوب است.
ساعت اراده رو سرابی هست کنید، نه اینکه که من پرسید اون میشه ساعت اجماع، یه ساعت ابهام داره انتقال، یعنی متکلم میگه شما به چی منتقل شدی؟ اونجوری من میپرسم
شما وقتی بدونی که او هر دو اینو پرسیدن و این میگم، یعنی اون میگه من هر دو رو میگم خوب است، نشون میده شیر خوب است.
اصلا میگه
بعد شمایی که این الان دانستی از این که بهش حالا بعدا هم یه جای دیگه از همون آقا میشنوی میگه شیر خوب است، شما هر دو رو بزنید میاد، یعنی از همین شیر لفظ شیر وای میگه شیر خوب است منتقل میشه به اینکه این آقا الان یه استعمال هم شیره
دو معنی اصلا من به دو معنا منتقل میشم، واقعا دو معنای ذهن یا بین تو مثل ذهن خودتون دو معنای متباین واضح، مثل این که میگم من شیر جنگل رو دیدم که شیر میاد تو ذهنتون، مثل همین که میگم بود شیر بیا واقعا یه شیر جنگل و یه شیر پاکتی میاد.
آره
واجبا ذهن ما خیلی بس مشکل باشه.
نه شما
ذهنی
نه یه چیزی الان مانع اینه که ذهنت رو ببینی، خب دوباره تصحیح کنیم اینجوری که نمیشه بحث برد جلو، میگم دیگه من
اصلا دعوایی که تو موتن ذهن بحث نمی
خب اینجوری نمیشه مشکل حل کرد. خب انصافا نمیدونم من تو ذهنم ذهن شما میگم نگاه کن اینو بحث حل میکنه. سوال اینه شما چیزی از وقتی که این لفظا میگن به معانی واضح ارضی میرسی، آیا میرسی یا نمیرسی؟
من
موقعی که شما میشنم به معانی ارضی، این آه به سه تا معنای واضحه، به سه تا معنا، چون کلمه ابهام الان ما بایش مشکل دارم، ابهام نیست، ابهام با اجمال فرق داره. ابهام میدونیم مثل چیه؟ یک معنا، یک لفظیه که شما هنوز نمیدونی معناش چیه. یه لفظی هست میدونی سه تا معنا داره، سه تا چون به بعد اطلاع داری این لفظی گفت سه تا معنای موضوع لا میاد توی ذهنت، خب این حالا باید انتخاب بکنی، نمیدونم، خب نمیدونم شد اجمال نشد ابهام، سه تا معنا واضحه.
ما که من انتخاب کنم که اجمال رو داشته باشم قبلش بود،
قبلش ابهام
قرآن میگم تعبیر ارضی هست و قطعا هست موقع تو لایی که ما به خدا نسبت بدم، ولی تو موقعی که من میفهمم یه معنا میفهمم،
چرا یه معنا میفهمم؟
بعد اگر دارم
شما وقتی موضوع لحظه تا بوده به چه حقی یک دونه از این معانی رو فهمیدی؟
نه من به یه معنا منتقل شدم.
چرا به یه معنا منتقل شدی؟ به چه اجازه چی به یه دونه معنا منتقل شدی؟ چرا شما اون یه دونه معنا رو چجوری انتخاب کردی؟ رو چه حسابی انتخاب کردی؟ سه تا معنا اگه هم عرض هم بوده، سه تا معنا هم
عرض بیشتر داشتم با این معنا.
نکته اینه اصلا هم عرض
نه هم عرض رو ابهام میاد، سه تا معنا واقعا من ابهام داده، نمیدونم کدوم
آفرین نمیدونی به هر بلی هر سه تا معنا جلو چشته،
نه متباین یه پارچه یه ارتکاز کاملا ابهامی میاد.
یه فایده نمیده.
آقا رو میگه لای تو اینه، شما بگو چی منتقل شده لای تو اینه. واقعا واضحه مثل اینکه میگم جاسوس دیدم یا فرد
نیست. دکتر میان فرد ما نیستیم مثلا.
بگو متولد
نمیگه که ذهن نسبت به همه اون معانی یکسان باشه.
نه اینه مشترک واقعا
مثالی که داریم میزنی.
خب شما یه مثال بزنید که آخر مثال باشه.
شیر.
از اون شیر مثالی که من بیشتر مشکل پاکتی اون استاد هم عقل نیست باشید جدی. من در طول سال 4 بار استعمال
نه با شیر آب چرا؟
تکاز اصول معنی
شیر آب روزانه باید درگیریم. شیر آب
استعمالش کمتر گذاشته شده خود
یعنی. آب نهایت شما این یه همچین مستاقی وجود نداره ولی بحث امکان عقلی نیست.
خب آقا جلسه قبل اون تقریبا همین بحثو کردیم، این جلسه هم تقریبا همین بحثو کردیم. بعد بریم ولی خب این بحث طبعا ابتدای بحثیم دیگه تا بتونیم برسیم به اون نقطه‌ای که دعوا رو حل بکنه. من از باب اینکه متوجه بشیم بحث چقدر مهمه،
ما چرا اصلا ذهن ما سی بحث نمی‌کنیم، چرا اصلا لفظ و معنا بحث می‌کنیم؟ خب چه قابلیتایی داره؟
اینو یه بحث دیگه است آقایون که اصلا کلا وارد بحث نشه، ما جواب اینا رو باید بدیم. اما یه نکته اساسی دارینه دوستان، تکلیف این بحث معنا نکنه، خیلی بحث فقهی هم نمیشه. یک مثال واضح بزنم، الان شما مثلا تو بحث دزدی یک معنی داریم به اسم چی؟ حرف. کلا محل دعواست، نه فقط جدید، نه فقط جدیدا. هرز یعنی قفل بزنه، بند ببنده. هرز یعنی که مثلا قشنگ دوربین بذاره، هرز مراعات بکنه، با چشمش بررسی، اصلا زیر دفن میکنه، این هرز هرز نیست. دقیقا اینم اومده تو بحث فقهی ها، اصلا کلا معنا مناقشه و دعوا. آقا
چون من میتونم آقا قائل ذات معنا باشم، چون که
میگه
هرز
صاحب
میشه قفل
و مزرعه، یکی میگه هرز یعنی قفل، یکی دیگه میگه هرز نه آقا این بنده هم هرزه. بعد میرن سر معنا، ذات معنا که بحث میکنه، یکی دیگه هم همون فقهای قدیم ما سر ذات معنا هم بحث کردن، گفتن هرز یعنی اون چیزی که دوز وقتی که بره بترسه، هرز یعنی اون چیزی که دوز وقتی که میره آها نه با مانه و مثلا گفتن حالا مثال میزن اصلا کلا دعوا. آها نه حتی اینم الان دعوا سر اینه، طرف رفته بسار کرده سر چهارراه، خب حس و مزی هم در ثانی داره نگاه میکنه، موتورش گذاشته کنار خیابون، رفته توی مغازه میخواد چیزی بخره، چارچشی هم داره موتورش، این محروزه هست یا نیست که اگه برداشت دستشو قطع بکنی؟ و رفتن سراغ اینا بحث دارن میکنن، میگن که حالا طرف رفته یه باقی داره، یه دونه چوب انداخته، همینطور رفته طرف یه چیزی از تو باقی بابا برده، چوب هم از بالا خریده، هرزه هرز نیست. بعد میگه اگه رفت اونجا و احساس خطر کرد، گفت این هر لحظه ممکنه بیاد، این یکی دیگه میگه نه آقا اصلا معنای زیرساختی هرز این نیست، معنای زیرساختی هرز اذنه، یعنی جایی که اذن میخواد. بعد میگه خب آقا این دریچه اصلا کلا بازه، در بازه، هرز هم نداره ولی اذن میخواد. اینقدر دعواها تو هم و تو هم شده، یعنی ذات معنا رو بدون اینکه قائل باشن رفتن سمتش. تو همین بحث خاص هرز، ما الان نمیدونیم هرز چی، همین الان شما دعوا داری سر اینکه دست کی رو باید قطع بکنی.
مثلا
نه جان
حالا هم
باید
به
ذات معنا
شدن، باید به استعاده
خب دعوا سر استحاله استعمال افسر. خب نه اصلا طرف قائل به ذات معنا میدونم، ذات مشکل اصلی بعدن برمیگرده به چی؟ به ذات معنا. بگذره از اینکه من دیروز قشنگ توضیح دادم که کسی که قائل به ذات معنا میشه دوباره باید استعمال لفظ در اثر معنا واحد رو قبول بکنه، ولی چون میدونی نتیجه چی میشه، نتیجه میشه خلعیت از معنای ظاهری. شما میگید نه اون معنای باطنی ظاهر هم داره، اون معنای باطنی خیلی از ظواهر رو در بر میگیره و شما میخواید این معنای ظاهری خاص تو خاص رو در بر بگیره. حالا جلسه قبل نگاه بکنید تا ببینیم کسی که قائل به استعمال لفظ در اثر معنا واحد نشه نمیتونه تعبیر طولی رو هم با حفظ ظاهر درست بکنه. خب باشه.